بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 220، سطر اول. و ریاضت الخاصه حسم التفرق و قطع الالتفات الى المقام الذي جاوزه و ابقاء العلم یجری مجراه. بحثمون در مقام ریاضت بود. گفتیم که ریاضت 3 درجه دارد: یکی ریاضت عامه، دوم ریاضت خاصه، سوم ریاضت خاصت الخاصه. ریاضت عامه رو توضیح دادیم، حالا میخوام ریاضت خاصه رو بگیم. در ریاضت خاصه 2 شرط رو میارن که اگر این 2 شرط حاصل شود، ریاضت خاصه تمام شده و میتونیم وارد ریاضت خاصت الخاصه بشیم. اون 2 شرط یکی این که ریشه کثرت بینی رو قطع کنیم، یعنی تمام توجه رو به واحد که خداست بدهیم و هیچ توجهی به کثرات و خلائق نداشته باشیم. به عبارتی دیگر به درجه تمکین برسیم. تمکین یعنی واحد بینی، حق بینی در مقابل تلوین که معنی کثرت بینی و خلق بینی است، که اینو قبلا هم توضیح دادیم، چند بار تالا توضیح دادیم. این شرط اول که هیچ التفاتی به ماسب الله نداشته باشیم، حتی اگر ماسب الله خودمون باشیم. دوم این که به اون مقامی که ما ازش عبور کردیم دیگه توجه نکنیم. زیرا که توجه به اون مقام قبلی شاید برای ما شیرین باشه که حالا اون مقام یا عبور از اون مقام بالاخره برامون مهم به نظر برسه و اشتغال پیدا کنیم به اون مقام یا به وظایف اون مقام. این دوتا مطلب اگر حاصل شد، این دوتا امر اگر حاصل شد، ریاضت خاصه انجام گرفته. یکی باید التفات به ماسب الله نداشته باشیم، دوم این که نسبت به گذشته توجهی نکنیم، نسبت به مقامی که ازش عبور کردیم. بعد می فرماید اگر علممون رو ابقا کنیم، این جاری مجرای این 2 امره، یعنی چه این 2 امر رو حاصل کنید چه علمتون ابقا کنید، فرق نمی کنه. ابقا علم یعنی چی؟ توضیح میدن بعدن، من حالا خلاصه دارم از میکنم. به عارف چیزهایی نشون میدند و علمی رو در اختیارش میذارند. گاهی این عارف حالت وجدی پیدا میکنه، یه حالت عرفانی برش حاصل میشه، اون حالت بر این علم غلبه میکنه و او طبق اون حالت، یعنی عارف طبق اون حالت عمل میکنه و به اون علم بی توجه میشه. اون وقت شروع میکنه به شتحگویی و افشاگری. یه چیزای غیب بهش نشون میدند. و ازش التزام میگیرن که پرده دری نکن، اینا رو مخفی نگه دار. او در حالت عادی این علم رو ابقا میکنه، یعنی افشا نمیکنه، طبق اون چه که این علم اقتضا میکنه عمل میکنه و طبق مقتضای علم هم حکم میکنه، هیچ تخطی نمیکنه، ابقا میکنه علم رو. گاهی حالتی برش آرز میشه که اون حالت عرفانیه، حالا به وجد میاد یا هر وجدی پیدا میکنه، دیگه نمیتونه اون علم رو ابقا کنه، به مقتضای اون علم دیگه حکم نمیکنه، شتهگویی میکنه، افشاگری میکنه. بعدم که دوباره حالش خوب میشه، اگرم بهش بگن تو این کار کردی، این کار میکنه. مثلا بهش نشون دادن که تو و غیر تو همه مظهر خدا هستید و مثلا مظهر با ظاهر از این جهت فرق نداره، اینا رو بهش گفتن، درستش رو بهش گفتن. این حالتی برش عارض میشه، شروع میکنه به شتح گفتن و افشاگری میکنه، مثلا میگه لیس فی جبتی سوى الله، یا یه جورایی حرف میزنه که اون مطلبی که بهش گفتند میخواد ظاهر کنه. این ابقا نکرده علم رو. شاید به این جهت خودشو دیده و ادعا کرده من این چنینم، اون حالت کسرت بینی رو که رها کرده بود دو مرتبه یه جوری برگردوند. حالا میگن اگر کسی ابقا کند علمش رو، یعنی اونی که بهش دادن، تحفظ کنه، شتگویی نکنه، افشا نکنه، این جاری مجرای این دوتا امریست که در ریاضت خاص توضیح دادیم، یعنی هم التفات نکرده به ماسب الله، هم به اون مقام گذشته و شیرینی مقام گذشتهش توجه نداشته. پس می توانیم ریاضت خاصه رو دو جور معنا کنیم، یکی با تفصیل، یکی با اجمال. با تفصیل اینطور بگیم، این ریاضت خاصه یعنی قطع نظر از ماسب الله و بی توجهی به مقامی که از او عبور کرده. این تفسیر ریاضت الخاصه است با تفصیل. میتونیم با اجمالم تفسیرش کنیم، بگیم ریاضت خاصه یعنی ابقاء العلم، علم باقی بذاره، چون باقی گذاشتن علم جاری مجرای اون دوتا امره که در توضیح ریاضت الخاصه گفتیم. این مختصری بود از توضیح مطالب که مفصلش رو با تشرح توضیح بده. صفحه 220 سطر اول. ریاضت الخاصه عبارت هست از جمع این دوتا مطلب، یکی حسم و تفرق، یکی قلب الالتفات الی المقام الذی جاوزه. بعد میگه ابقاء العلم به تنهایی جاری مجرای هر یکی از این دوتاست، چون ضمیر مذکر آورده من برگردوندم به مذکور، جاری مجرای هر یک هم نه، جاری مجرای مذکور، یعنی جاری مجرای هر دو. اگه مؤنث می آورد برمیگردوندم به ریاضت خاصه، ولی خب الان مذکر آورده یعنی جانشین این دو. پس ابقاء العلم هم میتونه محصل این ریاضت باشه، حسم و تفرق و بغل التفات الی المقام الذی جاوزه هم محصل این ریاضته. پس این ریاضت دو تا محصل داره، یکی محصل تفصیلی، یکی محصل اجمالی. حالا شارح این جملات رو معنا میکنه، جدا جدا معنا میکنه. حسم و تفرق رو جدا منو میکنه، مصحح هم توی جیومه اینو میذاره، قطع الالتفات الی المقام الذی جاوزه رو باز جدا منو میکنه، باز مصحح اینو توی جیومه میذاره، ابقاء العلم یجری مجرام همینطور. کار خوبی کرده مصحح اینا رو توی جیومه گذاشته، یعنی این عبارت مصنف رو شارح میاره بعد توضیح میده. حسم و تفرق به چه معناست؟ قطع و مادت تفرق هست. این ترجمه لغوی بود، اصطلاح رو توضیح نداده هنوز، بلکه فقط ترجمه لغوی کرده. حسم به معنی قطع الماده است، یعنی قطع ریشه، چیزی رو از ریشه قطع کنن میگن حسم. ضمیر مادتی هم که به تفرق برمیگرده، پس به جای حسم شارح قطع الماده رو گذاشته، به جای تفرق هم ضمیرش آورده. حسم و تفرق یعنی قطع ریشه تفرق، یعنی تفرق رو چنان قطع کنه که هیچ ریشهش هم تو ذهنش باقی نمونه، نه فقط شاخ و برگ تفرق رو بزنه، از ریشه درش بیاره، به طوری که اصلا التفاتی به ماسب الله نداشته باشه. به انلا یلتفت الا ماسب الله تعالی، این امر سلوی، و یجمع قلبه بالحضور مع الله، اینم امر ایجابی. این دوتا مطلب رو لحاظ کنه و رعایت کنه. یکی مطلب سلبیه، التفات به ماسب الله نکنه. دوم ایجابی است، قلبش را با خدا جمع کند. از چه طریق؟ از طریق حضور. قلبش را با خدا جمع کند از طریق حضور، لا غیر. لا غیر تأکید معلاهه، یعنی فقط با خدا، نه با غیر خدا. قلبش را به کمک حضوری که برای خودش تأمین میکنه با خدا نه غیر خدا جمع کند. پس اینطور شد، التفات به ماسب الله نکند، یک، قلبش را متوجه خدا کند به اینکه خدا را حاضر پیش خودش ببیند، دو، این میشه حسم و تفرق. حالا اون مطلب دوم میخواد توضیح بده، و قطع الالتفات الی المقام الذی جاوزه عبارت از ایناست که میخونیم، ترک و استحسان شیء من علومه و احکامه و اعماله. ضمیر احکامه اعماله برمیگرده به شیء. یعنی اون علومی که تا حالا خداوند بهش حفاظه کرده بر اثر این ریاضت ها و سلوکی که داشته، هیچ مقداری از اون علوم گذشته رو نیکو نشموره، یعنی دلش به اون علوم خوش نباشه، دلش به اون معلوم خوش باشه نه به اون علوم. علوم یه مشت دارایی است که او رو متوجه خدا میکنه، او به متوجه اون الهش دل خوش کنه، نه به این علومی که داره. علوم وسیلند ما بهی یونزرند، اون مافیه یونزر رو لحاظ کنه که خداوند است. ترش بکند نیکو شمردن شیعی از علومش را، و احکام این شیعی را و اعمال این شیعی را، یعنی احکام مناسب با این شیء و اعمال شیء. احتمال داره که ضمیر احکامهی و اعمالهی رو به خود این شخص برگردونیم، به خود سالک. مراد از احکام عبارت از محمولاتی است که بر این شخص یا بر اون شیء من علومهی بار میشه، حکم در مقابل موضوعه، یعنی شیء رو موضوع قرار میدید، محمولاتی که بر این موضوع بار میکنید بهش میگن احکام. حالا این انسان برش احکامی باره، این سالک برش احکامی باره، یا بر اون شیء من علومهی احکامی باره، این احکام رو توجه نمی کنه. یا احکام رو استحسان نمی کنه، نیکو نمی شوره. چرا؟ چون توجه نداره. نه اینکه این احکام نیکو نیستند، علومی که بهش دادن نیکو هند، احکام هم همینطور، ولی این آدم نیکو نمیشماره. چرا؟ چون اصلا توجه به اینا نمی کنه. چون اگه بخواد توجه کنه، به قول ایشون سوء ادب حضوره. مثلا فرض این کسی بیاد پیش ما، همه حواسش پرت باشه، خب این ادب حضور رعایت نکرده. وقتی میاد پیش شخصی و حاضر میشه پیش او، با توجهش به او باشه، حواسش پرت باشه جای دیگه باشه، این ادب حضور رعایت نشده. خب ما در وقتی که سلوک میکنیم توجه الله پیدا میکنیم، وقت پس حضور عند الله داریم، باید ادب حضور رعایت کنیم، یعنی باید التفات به هیچ چیز جز اون کسی که پیشش حاضر شدیم نداشته باشیم. این ادب حضوره. حالا اگر بیاد استحسان کند علومش را، استحسان کند احکام و اعمالش را، این ادب حضور رعایت نشد. و که میتونه استحسان کنه حضور رو؟ که میتونه استحسان کنه حضور رو؟ اشتباه گفتم، علوم رو، حتی حضور هم، حضور هم نباید استحسان کنه. که میتونه استحسان کنه؟ هیچ وقت، چون همیشه در حال حضوره. پس هیچ وقت نباید برگرده به غیر التفات کنه، قطع کند التفات به اون مقام رو، نه التفات به غیر رو. التفات به غیر رو گفتیم در حسم التفرق قطع کرد، التفات به اون چه خودش هم داره نباید بکنه، حتی اون چرا که خودش دارد نباید زینت بشموره، اصلا نباید توجه بکنه که بخواد حکم بر اون دارایش بار کنه. و احکامهی و اعمالهی، اعمال یعنی اعمال اون مربوطه به اون شیء من علومه، اعمال خودش را، یعنی اعمالی که انجام میده، که همه اعمال خیرند، نیکو هستند، ولی او نباید توجه به نیکوییشون یا توجه به خود اعمال بکنه، ولی توجه به غیر کرده و ادب حضور رو رعایت نکرده. و عدم الاشتغال به وظائفهی، سلام علیکم، عدم الاشتغال به وظائفهی، یعنی به وظائف اون شیء من علومه، به وظائف مقامی که از اون مقام تجاوز کرد. بالاخره اون علومی که بهش دادن یه وظیفه‌ای تولید میکنه، مقامی که داشت، اون مقام وظایفی داشت که تا وقتی تو اون مقام بود اون وظایف انجام میداد، حالا رفته تو مقام بالاتر، دیگه به اون وظایف نباید عمل کنه، به وظایف این مقام جدید باید عمل کنه. پس اشتغال پیدا نکنه به وظایف اون مقام قبل، یا به وظایفی که اون شیء من علومه برش بار میکنه. و استهلا یعنی عدم و استهلا شیء من احوالهی. استهلا از ماده حلوه، شیرین نشمارد هیچ یک از احوال گذشته شو. آدم حالش اینطوره که گاهی از اوقات به قول معروف وصف العیش میکنه، یک خوشی در گذشته داشته، حالا چه خوشی معنوی چه خوشی مادی، بعد یادی از اون خوشی میکنه، لذت میبره و اون خوشی رو شیرین میشمره. حالا این سالک خوشی های معنویه، خوشی های مادی که اصلا بهش توجه نداره، خوشی های معنوی داره، یه حالت خوشی بهش دست داده در حال مثلا عبادت، دیگه توجه به اون حالات نکنه و اون حالات رو شیرین نشمره. اولا هم مشغولیت پیدا میکنه، هم چه بسا که اگر شیرین بشموره یه وقتی با دخالت شیطان به اوج مبتلا بشه. اگر چه سالک این مسائل پشت سر گذاشته، ولی اینطور نیست که کاملا ایمن باشه، سالکین هم اگر معصوم نباشن ایمن نیستند، بالاخره اونها هم در خطرند. گفته میشه تازه اون کسی که واصله در خطر عظیمه، اون خیلی باید مواظب باشه. فا این نزاله بله بله یادشم یادش بله نه اصلا نباید یادش بکنه، نه این که حالا به اوج مبتلا نشه. اون که اصلا عرض میکنم به نظر خیلی برای سالک بعید میاد، اون اصلا نباید با شرط بکنه. اون که خودش وظیفه‌شه که یاداوریشو به اوج منتهی نکنه. ایشون میگه اصل یاداوریش هم جایز نیست و الا به همون مقدار اشتغال ذهنی پیدا میکنه و از حضور اندالله غافل میشه به همون مقدار. هیچیشو خودش هم یاد نکنه. بله مگر منشأ حضور بشه. اگر ولی این احتیاج به اون منشأ نداره، حضور برش حالت عادت شده، اون نمیتونه حضور رو قطع کنه، احتیاج نداره از این وسایل استفاده کنه. اصلا به طور کلی نباید غافل از خدا بشه، هیچ نه به خودش توجه کنه، نه به داراییاش، نه به شیرینیای داراییاش. هر کدوم از اینا بیاد بالاخره انسان رو مشغول میکنه. شما ملاحظه کنید همون توصیفاتی که گاهی تو افکار ما میاد، حالا ما که توی معنویات نیستیم، تو مادیاتیم، همون یه کار مثلا خوبی انجام دادیم، گاهی از آقا تو ذهن ما میاد، خب ذهن ما رو اشغال میکنه دیگه. میفهمید این وضع نباید پیش بیاد، همیشه ما باید یاد خدا باشیم. گذشته هر کاری کردیم کار خیر ها، کاری شر که هیچ. همون روز اولی که سالک سلوک کرد اولین کارش توبه بود، کار بد هیچ، کار خوبشو داریم عرض میکنیم. کار خوب اصلا نباید تو ذهنش بیاد. بله التفات اهم از استثنانه، همونطور که شما رو اشاره میکنید. ولی آیا التفات به امر خیر، اونم امر خیر اینچنینی که تمام توانایی انسان رو ازش میگیره، توجه به خدا اگر تام باشه تمام توانایی انسان رو میگیره، انسان رو در یک امر شیرینی غرق میکنه. همین ماها که الان به اون حد نرسیدیم یاد خودش رو میفتیم، با هیچ یازینشون عوضش کنیم، بسیار شیرینه. وقت اون شخصی که در اون حده شیرینی براش خیلی زیاده. حالا این التفات پیدا کنه، می شود که التفات پیدا کند و شیرینی حاصل نشود؟ اینجا میشه گفت التفات با شیرینی مساوی دیگه اهم نیست. بله یک چیزایی هست آدم التفات پیدا میکنه، شاید به توجه به شیرینیش هم پیدا نکنه، اما امری که شیرینیش انسان رو غرق کرده و خودم التفات رو پیدا کنه، شیرینیش میتونه که نیاد. پس این جور جایی التفات با استحسان یکیه، پس عیب نداره که به جای ترک الالتفات گفته باشه ترک الاستحسان. دقت این چی دارم عرض میکنه؟ که غیر ممکنه شخص یاد اون صحنه و اون حالت عرفانیش بیفته به استحسان نداشته باشه، باید التفات نکنه تا استحسانم نباشه. یه التفات بسیط یا یه التفات متمرکز بر خدا داشته باشه. میدید اینا تقریبا با همون داستانی که میگن تیر رو از پای حضرت امیر در آوردن متوجه نشد با اون توجیه میشه. ما انسانهای معمولی خیلی به این مقام ها نمیرسیم، فقط مفهومن بحث میکنیم، مفهومن بحث میکنیم، ظاهرن وجدانن مراحل پایین ترش میرسیم. بله
تیر رو در آوردن تیر رو احساس نکردن جهر مراتب پایین تر هم با یه باید دست انسان میشه، اون مرتبه خیلی بالاتر از این حرف باید باشه.
بله، حالا من اونو به عنوان نمونه گفتم، ولی کسانی میگن که ما در حالی قرار میگیریم که وقتی متوجه خداییم هیچ حالیمون نمیشه، حتی اگر مثلا فرض کن چاقو هم به تنمون بخوره نمیفهمی. حالا یا ادعا میکنه یا واقعیت میگن دیگه نمیدونیم، صغراش کار نداریم، ولی کبراش شاید به این حد آدم برسه، به این حد برسه که هیچی متوجه نشه. بله این هم هست، مثل قضایه اون زنای مصر که یوسف رو دیدن دستشون هم بریدن حالیشون نشد، چون تمرکز حواس وقتی خیلی قوی باشه در یه مسئله ای آدم از جهادی غافل میشه. و این مسئله توجه به خدا با جای دیگه فرق میکنه، ما به طور ناقص گاهی توجه به خدا پیدا میکنیم، ولی همین توجه به خدا رو مقایسه کنید با توجه به چیزایی دیگه، اصلا احساس میشه توجه به خدا کل وجود ما رو اشغال میکنه، اما توجه به غیر اینطور نیست، توجه به غیر خدا اینطور نیست، ولو خیلی هم شیرین باشه، ولی توجه به خدا تمام وجود آدم اشغال میکنه، لذا غفلت از ماعدا خیلی سریع پیش میاد. برای ماهایی که حتی در حد متوسط یا پایین تر از متوسطیم این گاهی اتفاق میفته. فإن ذلك یستلزم الوقوف معه، ضمیر معه رو برگردوند به مذکر، استحسان، شیء من العلوم، حکم، اشتغال، هرچی. ذلك یعنی این استحسان و اینایی که گفتیم مستلزم این میشود که ما وقوف پیدا کنیم معهو به این مذاکر، یعنی توجه اون به سمت این مذاکر بره و توجه تام به خدا نداشته باشیم. و ذالکه یعنی این وقوف مع این اشیا، وقوف با این مذاکر، سوء ادب حضور است. یعنی ما که به حضور خدا رسیدیم باید هر چی که مزاحم حضور کنار بذاریم، و الا این خودش به قول ایشون سوء ادب حضوره. بل یجب علیه، یعنی بر چنین سالکی که اقبال کند علی الله بالکلیت، که هیچ توجهی به غیر خدا نداشته باشه، ول اعراض کند عن کل ما سوا، خاصتاً و خاصتاً یعنی بالخصوص اعراض کند از رسوم خودش، احوال خودش، رسوم یعنی نشانه ها، احکام، احوال و مقامات، التی هی عللون، رسوم و احوال و مقامات همه بیماری هند، ولو اینکه ذاتن بیماری نیستند، ولی در وقت حضور همه اینا بیماری هست. نه حالا در وقت حضور، شاید به طور مطلق هم بگیم بیماری هست، وسیله بودن برای رسیدن ما به این مقام، ولی الان که ما به اون مقام رسیدیم وسیله مزاحم ماست. مثل این که مثلا فرض کنید شخصی با ماشین آمد به جایی، حالا میخواد این ماشین رو پارک کنه، جا پیدا نمی کنه. این وسیله الان بعد از این دیگه الان برش مزاحمت، حالا ما وقتی به این مقام رسیدیم، اگر بخوام فکر این وسیله بکنیم، خود همین وسیله برای ما مزاحمته. پس بیماری حساب میشه. حتی لا یحتجب به نیتهی و اوصافی و کمالاته، باید اعراض کند از ماسبا تا به خاطر نیت خودش، اوصاف خودش، کمالات خودش از اون محبوبش محتجب و پوشیده نشه، غافل نشه. فینسدن نتیجه غفلت و احتجابه. اگر شخص احتجاب از خدا پیدا کرد، باب زیادت یعنی تحصیل کمال زاید بر او بسته میشه. ینسد و باب و زیادت و ترقی علیه یعنی بر این سالکی که در حال ریاضت کشیدنه. علیه متعلق به ینسده، متعلق به ینسده یعنی ینسد و علیه باب زیادت یعنی تحصیل کمال زاید و ترقی، یعنی دیگه ترقی نمی کنه. اگر این انسان گرفتار حجاب شد، از ترقی و پیشرفت میمونه. پس باید سعی کنه که حجاب پیدا نکنه، یعنی باید به گذشته و به مقامی که از اون مقام تجاوز کرده التفات نداشته باشه، که اگر التفات نداشت راه زیاده و ترقی برش بازه. وقد قیل ان الفقیر لا ینظر الی ما وراء، فقیر تمام توجهش و مقصدشه که اقبال میکند به سمت مقصد، یعنی رو به سمت مقصد داره و تمام توجهش به مقصده، به پشت سر کاری نداره، یعنی به سمت هدف باید بره و به مقصدش باید فکر کنه، یعنی همونی که مقابلشه، اونی که مقابلشه و به سمت او داره حرکت میکنه باید تمام توجهش رو به اون بره، و الا اگر به گذشته بخواد برگرده به همون مقدار از ترقی میفته. مثلا همین فقیرای معمولی که میان مثلا شروع میکنن به التماس کردن، یه ذره از این التماسش مثلا کم کنه، حواسش بره به یه جا دیگه، ماورا یعنی نه حالا پشت سر، حواسش به یه جا دیگه بره، یه ذره از این التماسش تخفیف بده، میبینید موفق نیست، یه ذره حواسش پرت بشه نمیتونه از اون طرف مقابلش دریافت کنه. این یه قانون انسانه. پس برای دریافت کامل و به ترقی رسیدن باید تمام توجه به همون هدف باشه. ان الفقیر لا ینظر الی ما وراء و لا یسمع الندا من خلف القفا، صدای از پشت نمیشنوه، بلکه رو به سمت هدف و مقصد داره، هرگز نباید برگرده به غیر نگاه کنه. این فقیر مراد فقیر ظاهری که من مثال زدم نیست، اینو به عنوان مثال گفتم. فقیر یعنی نه، یعنی فقیر سالک، فقیر سالک یعنی همین فقراء عارف، بله، همینه که بهشون فقیر گفته میشه، همونه که فقر فخرشه، این فقری که فخر برای انسان، این فقیر مراده، نه فقیر یعنی گدا. اون من به عنوان مثال گفته. و اما ابقاء العلم، اما جمله ابقاء العلم یجری مجراه، میفهمد ریاضت بسیار سختیه. هر شردم به شخص عارف خداوند افاضاتی میکنه، افاضات علمی، و این یه مسائلی رو میفهمه و دریافت میکنه که دیگران از اون مسائل غافلند. بعد ازش هم پیمان میگیرن که این علم تو برای نااهل آشکار نکن، یا برای حتی متوسطین هم آشکار نکن، فقط برای اهل آشکار کن. بعد حالتی بر او هجوم میاره، حالت عرفانی، همین حالتهای پسندیده که گاهی انسان رو غرق میکنه، حالتی برش هجوم میاره، این در مقابل اون حالت ناتوان میشه، شروع میکنه به شطح گفتن و افشاگری کردن، یعنی ابقا نمیکنه علمشو، به مقتضای اون علمی که بهش دادن عمل نمیکنه، چون تحت تأثیر اون حال قرار گرفته، اونم حال عرفانی که بسیار تأثیر گذاره و حتی ارتباط انسان رو با خارج کاملا قطع میکنه. یه چنین حالتی برش عارض شده، اون دیگه از خودش بی خود شده، نتونسته اون علم رو ابقا کنه، لذا شروع میکنه پرده دری کردن و شطح گفتن. انسان باید اینقدر ریاضت بکشه که بتونه خودشو به حدی برسونه که مغلوب اون حالم نشه، اون حال براش پیش بیاد ولی بدون اینکه اون رو از توانایی بندازه، بتونه مسلط بر اون حال بشه، نه اون حال برش مسلط بشه. در چنین حالتی گفته میشه ابقا کرد علمش رو. خب اون حال غیره، دقت کن چی میخوام عرض کنم، اون حال غیره، غیر خداست دیگه. اگر انسان به حدی برسد که به هیچ غیری توجه نکنه، به اون حال هم توجه نمی کنه. پس وقتی که توجه به اون حال کرد، معلوم میشه هنوز به اون نهایت مطلوب نرسیده. اگر قطع التفات کرد به مقامی که جاوزه او و حسم تفرق کرد، این حتما به اون حال توجه نمی کنه و علمش رو باقی میذاره. پس ابقاء العلم در واقع همون توجه نکردن به مقام گذشته و التفات نکردن به کسرات است. پس جا داره بگیم ابقاء علم جاری مجرای این حسم و قطعه. کسی اگر حسم کرد تفرق رو و کثرت رو ندید، التفاتی به مقام گذشته و استثنات موجود در مقام و محسنات موجود در مقام گذشته نداشت، یعنی به غیر اصلا التفات نداشت، خب این دیگه به اون حال خودش هم که الان برش وارد شده التفات نمیکنه و لذا مغلوب اون حال نمیشه، علم باقی میذاره، علمشو مغلوب اون حال نمیکنه. پس فرق نمی کنه که بگید ریاضت خاصه، حسم و تفرق و قطع التفات الی المقام الذی جاوزه اوست، یا بگید ریاضت خاصه ابقاء علمه، چون در ابقاء علم هم همینه، مغلوب اون حال نمیشه. چرا مغلوب نمیشه؟ چون اصلا توجه به اون حال نمی کنه، اون حال بیا تو بره تأثیری در این نداره. ایشون می فهمد این ریاضت بسیار سخته، استقامت شدید می خواد. بی خود نیست که پیغمبر میگه شیبت می صورت هود، چون اونجا دستور به استقامت رسیده. ایشون هم می کنه اون استقامت برای این استقامت ها که پیغمبر باید در مقابل اون حالاتی که پیدا می کنه استقامت داشته باشه، و این استقامت در مقابل اون حالات خیلی سخته، چون حالات بی اختیار میاد، وقت گاهی از اوقات هم تمام وجود آدم تصرف میکنه، ولذا استقامت در مقابل سختی ما باید به اون حالت توجه نکنیم، اصلا حالیمون نشه که آمد تا چه برسه به اینکه بهش ترتیب اثر بدیم و مغلوبش بشیم. خب این ابقاء العلم یه ریاضت سنگینیه که از اون سالک خواسته شده، تازه این مال سالک منتهیه، اون نیست که واصل شده، ایشون تعبیر به واصل میکنه، تعبیر به سالک هم نمی کنه. و اما ابقاء العلم یجری مجراه، ضمیر مجراه رو عرض کردم، برمیگرده به مذکور که هم حسم و تفرق، هم قطع الالتفات المقام الذی جاوزه هوست، یعنی ابقاء العلم هم حاصل این ریاضت خاصه است، همونطور که قسم التفرق و قطع الالتفات حاصل این ریاضت بود. پس ابقاء العلم جاری مجرای اون حسم و قطع می شود. فهو ریاضتون لأهل الاحوال، کسانی که اهل احوال شدن و اون حالت بهشون هجوم میاره، سالکینی که هنوز اون حالت رو پیدا نکردن، اونا مشکلی نداره. اهل احوال یعنی کسانی که اون حالت برشون پیش میاد که غرقشون میکنه در بی خودی و از خود، به قول خودشون میگن از خود بی خود شدیم، اونا رو بهشون میگن اهل احوال، کسانی که اون حالات برشون پیش میاد. این ریاضت که ابقاء العلمه ریاضت اوناست، ریاضت افراد معمولی نیست. فهوبه ریاضتون لأهل الاحوال صعبتون، صعبتون صفت ریاضته، اینطوره، ریاضت سختیست برای اهل احوال، ریاضت سختیست برای اهل احوال، ریاضت برای سالکین معمولی نیست، ریاضت برای واصلینه، اونم ریاضت معمولی هم نیست، ریاضتش هم ریاضت سخته. لأن الحال قد تقلبهم على علومهم، حال یعنی اون حالتی که بهشون هجوم میاره که اینا اهلش هستند، گاهی غلبه میکند اونها را على علومهم، یعنی غلبه بر علومشون میکنه. ببینید هم تقلبهم داره هم على علومهم داره، یعنی بر اونها غلبه میکند به طوری که توجه اونها به علم و عمل به علم ازشون میگیره. پس در واقع بر علمشون داره غلبه میکنه، یعنی بر علمشون غلبه میکنه که در نتیجه غلبه بر خودشون هم هست، چون دیگه نمیذاره اونها از این علمشون استفاده کنن و این علمشون رو ابقا کنن، علم دستشون گرفته میشه. فقط تقلبهم على علومهم، این حال غلبه میکند اینها را على علومهم، یعنی غلبه بر علومشون میکنه، که غلبه بر علومشون غلبه بر خودشونه. وقتی غلبه بر خودشون کرد، کاری میکنه که اینها نتونن از اون علمی که دارن استفاده کنن ابقاء علم نکنن، علم هم از دست بدن، علمشون بشه مغلوب. از دست بدن یعنی اینا، نه از دست بدن یعنی بشن جاهل، از دست بدن یعنی علمشون مغلوب بشه،
یعنی اینها را غالب میکنه بر علمشون.
بله،
اینها را اون حال غالب میکنه بر علمشون، تغذیب اون حال اینها را بر علمشون.
بله،
طوری که علم دیگه کارگر نیست بلکه خود اون حال کار میکنه.
بله، که علا علومه ما متعلق به تقلبه هم میگه. یعنی این حال باعث میشه که اینها غلبه کنن بر علومشون و نتونن از علومشون استفاده کنن. بله، که علی علوم هم شما می فهمید متعلق بگی به تقلبه هم. بله، حالا میشه هم علوم رو بدل از ادبی نمیشه، ولی از نظر معنا علوم رو بدل بگیرید از هم تقلبه هم. و تحکم، ضمیر تحکم برمیگرده به حال، و تحکم این حال به ما لا یقتضیه العلم، حال حکم میکند به آنچه که مقتضای علم نیست، مقتضای اون علمی که بهشون داده شده به وسیله این حال از دست این عالم گرفته میشه، به طوری که نمیتونه به مقتضای علم عمل کنه. بله، مقتضای علم یکیش مثلا پوشیده نگه داشتن، یکیش فاش نکردن برای اغیار، برای کسانی که قابل نیستن، یکی از مقتضیات علم اینه. این مثلا اون رو رعایت نمی کنه، حکم به مقتضای علم نمی کنه، علم دستور میده کتمان رو این نمی کنه، کتمان نمی کنه، افشاگری می کنه مثلا، یا ممکنه مقتضای دیگه داشته باشه، هر چی مطلق داریم. همین دیگه، من از خارج هم نگفتم، اول بحث من همینه گفتم، گفتم لیسفی جبتی سوالله میگه، لیسفی جبتی سوالله میگه، حال برش غلبه میکنه، مقتضای علمش ازش گرفته میشه. مقتضای علمش اینه که تو مظهر اللهی، مظهری هستی که از جهتی عین اللهی، مقتضا اینی که همینو کتمان کنه، هم خودشو به عنوان مظهر ببینه، اصلا خودشو نبینه، حتی مقتضا علمی که خودشو نبینه، ولی این یه دفعه میگه اینی ان الله، خودشو مطرح میکنه، بعد میگه لیسه فی جبتی سوی الله، این به مقتضا علم اول نشد. نرسیدند اونایی که ریاضت خاصه رو تمام کردند، اونا این حالت مغلوب حالت نمیشند، ابقاء علم میکنند،
یعنی قبل از اینکه به ریاضت خاصه برسند، قبل از اینکه این حد حسم تفرق برسه، احوالاتی بهش دست میده،
بله،
که برای اونها به همون شدت مسئله مشکل است که برای کسانی که رسیدند به حسم تفرق برسند مطلب مشکل و ریاضت.
متوجه نشد؟ کسانی که نرسیدند حال برشون وارد میشه و مغلوبشون میکنه، کسانی که ریاضت خاصه رو تموم کردند، اینا حال برشون وارد بشه ابقاء علم میکنند، حال برشون غالب نمیشه.
احتمالاً اگه بگیم ابقاء علم یعنی سختی و خود ابقاء علم یه ریاضتی برای اونایی که نرسیدند، که اون ریاضت در واقع جاری مجرای این ریاضتی کسانیش به وسیله دنید و اندازه این سختی داره، یعنی مقداری که این سختی داره برای اینهایی که واصل شدن، اون
ابقای
من برای
اینهایی
که واصل
نشدن،
به همین
یعنی شما میفهمید جاری مجرا در سختی؟
در سختی
هیچ کنم از عبارت ها این نمیفهمونه، جاری مجرا در سختی، جاری مجراش در تأثیر نه در سختی، ایشون فقط گفت این ریاضت ریاضت سختیه. ولی نه مثل قبلی نیست، اون ریاضت قبلی سخت نبود، این سخته، اینه که پیغمبر رو پیر کرده، ایشون میگه اینه که پیغمبر رو پیر کرده، ولی اینجا سخت، قبلی ها سخت نیست، قبلی ها نمیگه سخته، این میگه سخته که ابقاء علم کنه، هرچند چون حالت هجوم میاره و توانایی رو از این شخص میگیره، انقدر باید این ریاضتش قوی باشه که بتونه خودشو در مقابل اون حالت نگه داره.
اون ریاضت اینا رو حاصل نشدن دیگه،
برای اونا چی؟ برای اونا سخته، هر ریاضتی در هر مقامی سخته، ولی ایشون نمیگه که ریاضت سخته، اینجا داره میگه این ریاضت سخته، معلوم میشه این سختی با سختیه دیگه فرق میکنه، همه ریاضت ها سخت هست، ریاضت میمونه سختیه، ولی ایشون هیچ جا نگفت سختی، اینجا داره میگه سختی، معلوم میشه این ریاضت یه جور سختیش یه جور دیگه هست، نمیگه مثل قبله، شما میفهم بید سختی مثل قبله،
نه من نمیگم که اینایی که در حد احوال هستن هنوز واصل نشدن، این ریاضت خاصه براشون محقق نشده، اونها که شما میفهم باید باید قایی نمیدونن، نه اینایی که در حد ریاضت خاصه شدن،
نه میگیم اونهایی که علی ریاضت خواسته نشدن ابقاء علم نمی کنن، نه باید بکنن، اصلا ازشون نمی خواهیم چون نمی تونن، اونهایی که علی ریاضت خواسته نشدند اونها ابقاء علم نمی کنن چون نمی تونن و ما ازشون نمی خواهیم، میگیم کسی که ریاضت خواستش نمشته ابقاء علم می کنه، اون قبلی ها نمی تونن ابقاء علم بکنن، این می تونه، پس این ریاضت خاصه رو انجام داده به نتیجه ریاضت خاصه که ابقاء علم رسیده.
چیه؟ ما این نشه ریاضت میده اونه که اهل احواله داره، اونه که اهل شدن این ریاضت خدا که علی ریاضت خاص هست که دیگه حتی احوال نیستن این کار اینا متمکن شدن دیگه تمکین پیدا کردن از این از حال خارج شدن دیگه ظاهرن ریاضت این قایده دون اهل احواله اینا که بعد تمکین اصلا علمی نمیدن
لأن الحال قد تقلبهم گاهی بر اهل احوال غلبه میکند این ریاضت رو باید اهل احوال بکشن تا این حال برشون غلبه نکنه
سوال اینه که احوال ابقای علم مال کیه؟ این اول مشخص کنیم ابقای علم دارن مال اهل احواله نه مال یک کسایی که ریاضت اهل ریاضت خاصی کنه بعد تمکیر اصلا علمی نمیبینی که خواهد ابقاش بکنه اصلا چیزی نمیبینی که خواهد ابقا بکنه اون اهل احوال باید ابقای علم بکنن و این ابقای علم براشون خیلی سخته چرا چون گاهی اوقات حال اونچنان درشون قدر نمیداره که نمیدار ابقای علم بکنن و لذا ابقای علم برای اونها ریاضت بسیار سختی است که جاری مجرای ریاضت این اهلی است که واسه شدن به وقت تمکیر رسیدن و باید حسب تقرب
ریاضتی است که نتیجهش تمکینه.
بله
نتیجهش تمکینه. وقتی تمکین شد ابقاء علم هست.
ابقاء علم اصلا که علم نمیخواد کسی که اهل تمکینه اصلا علمی نمیبینی بخواد ابقاء
علم نه ابقاء علم نمیخواد بگیم توجه به علمش کنه ولی ابقاء علمه یعنی خود به خود داره به علمش عمل میکنه
ابقاء
مخالفت نمیکنه
ابقاء صحبت ابقا توجه بشه ابقا ماده ابقا
نه بله
نمیشه بدون توجه باشه
یعنی خلافش عمل نمی کنه تا ابقا نشه عملا ابقا می کنه
باید خاصه علمی نمیدونی که باید ابقا بکنه
بله
این معنی هم پیدا من نیستم این مثلا یه این ابقای علم مال این هاست یا مال اهل احوال
اهل احوال که نمیتونه ابقا کنه اهل احوالی که حال برشون غلبه میکنه که نمیتونه ابقا کنه
وظیفهشون ابقا کردنه
وظیفهشونه یه حاصل کارشونه ابقا حاصل کاره وظیفه نیست وظیفه هست ولی حاصل هم هست اهل احوال باید به حد ابقا برسند نذارن حال برشون غلبه کنه شما میفهمید که ابقا در همون وقتی است که اینا اهل احوالن
یعنی ریاضت اونها هم ابقاه و وظیفه‌شون هم ابقاه منتهی به اون حال و چرا ریاضته به چه دلیل ریاضته چون گاهی اوقات آنچنان حال غلبه برشون میکنه که
اینا خب بله ابقا وظیفه‌شونه ابقا وظیفه‌شونه ولی وقتی رسید به این حد که دیگه با ریاضت هم انجام نشد ابقا خود به خود حاصله نمیخواد فشار به خودش بیاره یه وقتی حال این شما میفهمید درسته یه وقتی حال هجوم میاره همینیست که عرض کردم حال هجوم میاره این توانایی از دستش میره و ابقا نمی کنه علم. این باید ریاضت بکشه تا به ابقا برسه حالا ابقا دیگه در اون وقت بقا علمه یعنی عمل به علمه نه ابقا علم ریاضت اینی که باید ابقا کنه یعنی باید تلاش بکنه که اون حال برش مسلط نشه ولی میرسه به جایی که حال میاد و برای مسلط نمیشه اینجا حالا به قول شما ابقا اسمشو نذارید بالاخره به مقتضی علم داره عمل میکنه دیگه اون وقتی که داره زحمت میکشه باید سعی کنه حال برش غلبه نکنه این زحمت هایی که کشید بالاخره به یه حدی میرسه که در اون حد دیگه یه جور زحمت کشیدن نیست خود به خود به مقتضی علم عمل میشه دیگه شتگویی نمی کنه
خب درسته
اهل احوال کسانی هستن که حال
درشون هستن یا یاد یه متوسطین هستن
اهل احوال همین کسانی هستن که حال برشون وارد میشه منتها دو قسمند بعضی هاشون مغلوب حال میشن بعضی مغلوب حال نمیشن
دارم در حال متوسط هستن یا در حال ضعیف هستن
نه اونی که مغلوب نمیشه که دیگه قویه دیگه
خب پس جز اهل احوال دیگه از حال میشه
هر دو اهل احوال هم هر دو اهل احوال هم منتها یکی حال برش قلمه میکنه یکی نمیکنه یکی حال میاد میره مگر مرادتون از احوال یک چیز خاص باشه یعنی عوامل شتکویی. اگه مراد اون باشه اون وقت حقی که کاملا با شماست که حال همیشه غلبه میکنه، این باید مواظب باشه که ابقاء علم بکنه تا اون حال غلبه نکنه. من گمان میکنم فرم شما با عرض من یکیه، فرقی نمیکنه، هر دومون داریم یک چیز میگیم. و تکشفو علیهم اسرارن، تکشفو این حاله، تکشفو علیهم اسرارن که لا یتیقون کتمانه اون اسرار. یعنی حال گاهی از اوقات بر اونها اسراری کشف میکند که اینا چون هنوز به حد این نرسیدن که ابقاء علم بکنن، ریاضتشون تموم نشده، طاقت کتمان اون اسرار رو ندارن، باید ریاضت بکشن تا اینکه اون اسرار رو کتمان بکنن، یعنی برسن به حالتی که دیگه اون حال برشون اثر نذاره، اینجور اثر مخربی نذاره. کما قال علی علیه السلام در بیان حقیقت، در اون حدیثی که بیان حقیقت میکردن ظاهرن برای کمیل، بله؟ بله، اوائلش اینطور نیست، اوائلش ممکنه سر رو فاش کنن، بله، به یه جایی که میرسن که اهل سر میشن، نه سری بهشون داده شده، اهل سر میشن. شاید بتونیم بگیم اهل احوال مادون اهل سرن، وقتی که دیگه حال درشون اثر نمیذاره اون وقت میشن اهل سر. یعنی اول اهل احوالن که حالت درشون تأثیر میکنه، بعدن که حال درشون تأثیر نمیکنه دیگه اسمشون اهل احوال نذاریم، اهل سر بذاریم. من اسم اونا هم گفتم اهل احوال، حالا شما بفهمید که اونا اهل احوال نیستن، اهل سرن. یعنی اهل احوال کسانی هستن که باید ابقا کنن علمشون رو. وقتی رسید به اون حالت تمکین، حالت ابقا، حالت بقای علم، وقت میشه اهل سر. کما قال علی علیه السلام در بیان حقیقت، حدک و سطره لقلبت سر. سر گاهی بر اونها غلبه میکنه، نمیتونن حفظش کنن، حدف میکنه، بیان میکنه. فرو و ما شتهو و اشاؤو، شتهگویی میکنند و افشاگری، در حالی که مأمور شدن که افشا نکنن سر دیگه، و سر رو نباید افشا کرد. و ذالک سوء ادب منهم، یه نوع سوء ادبی است که از این اهل احوال تا وقتی به حد عالی نرسیدن گاهی انجام میشود. حیث و یظهرون ما لم یظهره الشارع، اظهار میکنن اون چرا که شارع اظهار نکرده بود. خب بالاخره پیغمبرم این ریاضت رو داشت، این علوم به ایشون هم افاضه شده بود، در حد اعلی هیچ افشا نکردن، اگر صلاح بود افشا کنن افشا میکردن. اینا آمدن چیزی رو که پیغمبر افشا نکرده، صلاح ندیده، افشا کنه در افشا میکنه. هر چه دم اول بحث که به عرفا علومی داده میشه که به دیگران داده نمیشه، وقت اینا حق افشای همه علومو ندارن. بعضی هاشو که اسلام گفته خب اینا میگن، اونی که اسلام نگفته اینا نباید بگن. مثلا فرض کنیم به بعضی مساله پی برده، بعضی مساله احکام یا محرمات، مفاسد محرمات پی برده، اینا نباید بر مردم بگه چون شارع نگفته. شارع هم میتونسته بگه، صلاح ندیده، پس اینم حق نداره بگه. و ربما خالف بعضهم العلم، بعضی هاشون با علم مخالفت میکنند. گفتیم علم گا گاهی مغلوب میشه. ضمیر خالف، ضمیر بعضهم برمیگرده به بعض اهل احوال، برمیگرده به اهل احوال، برمیگرده به اهل احوال، یعنی بعضهم یعنی بعض اهل احوال. اونجا مغلوب بودن علم رو گفت، اینجا مخالفت کردن با علم رو میگه. بله از کدم علومی که به عرفا داده میشه دیگه. بله متوجه نشدم چی عقلی؟ بله مقتضای عرفانش اینه که کتمان کنه. ولی چی رو کتمان کنه؟ علم رو. ها اینو میفرمایید؟ من فکر کنم علمی که تا حالا داشتین صحبت میکردیم میفرمود. اون علمی که بهش دادن، اون علمی که بهش دادند اونو که کتمان نکرده. ولی بعضی اون قبلی ها کتمان نکردن، چون حال غلبه کرد و اونها به مقتضی علمشون عمل نکردن. این علمی که در اینجا میگیم خالف بعضی هم العلم، یعنی نه اون علمی که بهشون داده شد. البته میتونید اونجور بگید، عبارتی که معنی میکنم معلوم میشه. ممکن هم است بگید اون علمی که الان عقل ظاهریشون به شک میکنه،
این همون علمی که باید باقی میگذاشتن اقفا میکردن.
بله
همون علمی که باید باید اون علم عمل میکردن که اقفا میگیم.
اونم میتونید بگید که اون اول من اینو عرض میکردم که اون علمی که باید ابقایش کنن دارن باش مخالفت میکنن. وقت این عبارت اگر اینطوری معنا بشه تقریبا تأکیدیست برای حرفای قبل، چون علمی که باید ابقایش میکردن حالا دارن باش مخالفت میکنن، خب خوب نیست. ولی یه وقت نه، علم یعنی اون چه که عقل ظاهری میفهمه. یعنی شما می فهمید علم یعنی همین علم ظاهری، علم به این که خدایی هست و خلاقی هستند، همین هایی که عرف مردم می فهمند،
همین هایی که بالاخره به قول من عقلش اقتضا می کنه، همین که می گلوم که از طریق عقل دست آورده، عقل رو به مردم می فهمه، اقتصال های آخر می فهمند، این رو باید ابقا بکنه، باید طبق همین کار کنه، باید طبق همین حرف بزنه، نظر حالش برش غلبه بکنه و اسراری که در نتیجه اون حال می شده رو کشف بکنه و اون اسرار رو فاش بکنه. و این خیلی کار سخت.
دو جور علمه ببینید، یک علمی که مردم دارند، که همین ظاهر قضیه است که خدایی هست، خلقی کرده، ما ها هستیم. این مردم اینجوری میفهمند.
از طریق قرآن صدیقی و قرآن فلان
هم بله، همینه که همه ما ها مردم عادی میفهمند. بعد یه علمی دیگه هم در اثر عرفان به اینها داده شده که اسرار که از بقیه مخفیه به اینها گفته شده. اینا طبق اون علم مردم حرف بزنند، یعنی علم مردم رو ابقا کنند اونجور که مردم میفهمند با مردم حرف بزنند، اون علم خودشون رو آشکار نکنند برای دیگران. خب این یه معنا که الان شما میفهمید. اونی که من عرض کردم این بود که اون علمی که بهشون میدند ابقا کنند، یعنی افشاش نکنند. افشا نکنند اون علمی که خدا بهشون بر اثر سلوک و وصول بهشون داده، اون رو ابقا کنند، یعنی فاش نکنند. این که علمی که مردم دارن ابقا کنند، یعنی خلاف این حرف نزنند، خلاف این حرف نزنند، بزنن مردم با همون علم ظاهریشون خدا را عبادت کنند. بله. خب این دوتا کلام که یکی رو مرز کردم اول یکم الان شما دارید میفهمید، دوتا با هم فرقی نمی کنند. ابقا کند علم خودش را، یعنی اون اسراری که بهش گفتن فاش نکنه. ابقا کند علم اون مردم عادی رو، یعنی چیزی بهشون نگه که خلاف فهم اونا باشه. هر دو شکلی میشه. حالا این علمی که در اینجا در این عبارات آمده اینو باید معنا کرد، ولی اونی که من شما ابقاء العلمی که ابقاء العلمی که در عبارات مصنف آمده من دارم عرض میکنم، ابقاء العلمی که در عبارات مصنف آمده میتونه به این معنا باشه، یعنی علمی که خداوند بهش داده اونو ابقاء کنه، یعنی به کسی نگه. شما میفرمایید بگو یعنی اون علمی که مردم دارن تخریب نکن، بذار همون علم باقی بمونه، علم مردم باقی بمونه. تو با این علومی که بهت دادن، با افشا کردن علومی که بهت دادن، اون علم رو تخریب نکن. عرض میکنم اون برداشت شما با برداشت که من میکنم یکی میشه در عبارت مصنف که میگه ابقاء العلم. چه ابقاء العلم به این معنا باشد که چه ابقاء العلم به این معنا باشه که اون علمی که بهت دادیم به مردم نگو، چه به اون معنی باشه که علم مردم رو تحفظ کن. چون وقتی علمی که بهت دادیم به مردم بگی، علم مردم تحفظ نمیشه. حالا بگیم علم مردم رو تحفظ کن، یعنی علوم خودتو فاش نکن، یا بگیم علوم خودتو فاش نکن تا علم مردم باقی بمونه، فرقی نمیکنه. در کلام مصنف من گمان میکنم مراد اون علمی است که بهت دادیم. شما میفرمایید مراد اون علمی است که مردم دارند. بله، اون علمی که مردم دارن. نتیجه هر دو یکی میشه، نتیجه هر دو یکی میشه. حالا مراد از علم علمیست که بهت دادیم، یا مراد از علم علمیست که مردم دارن، و هر کدوم رو حفظ کن لازم ملزومن دیگه. و چه علم مردم رو حفظ کن، یعنی علم خود تو فاش نکن. علم خود تو فاش نکن، نتیجهش اینه که علم مردم محفوظ بمونه. پس این دوتا فرقی نمی کنه، منتها فقط فرق اینه که مصنف کدوم علم اراده کرده، ولی نتیجه حرف در هر دو حال یکیه. اما این رو به ما خالف بعضهم العلم، اینجا رو باید چطوری معنا کنیم؟ بگیم مراد علمیست که خداوند بهش داده، یا مراد علمیست که انسان ها دارند؟ اینو باید تو عبارت ببینیم که چی مراده، از عبارت بعدی چی استفاده میکنیم. نمیدونم واردش بشیم یا نشیم، چون وقت گذشته. البته عبارت هایی داریم که بتونه این علم رو مشخص کنه. عبارت بعدیمون هست. بله، عرض می کنم اون علمی که در عبارات مصنف آمده هر دو جور میشه معنا کرد. حالا شاید اونجور که شما معنا میکنید شاید معنا خوبی باشه. علمی که در عبارات مصنف بله. بله ابقای علمی که به عارف میدیم یا ابقای علمی که مردم دارند. شما میفهمید ابقای علمی که مردم دارند. از میکنم نتیجهش یکی میشه. شما میفهمید طبق علم مردم حرف بزن. من از میکنم علم خود تو فاش نکن که مخالف علم مردمه. یعنی طبق حرف مردم نتیجه یکی میشه. حالا این ربما خالف بعضهم العلم همین علمی که در عبارت مصنف آمده یا جوری دیگه بعد منو بشه اون دیگه بذاریمش من جلسه بعد انشالله.